بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. با سلام به شما بینندگان بزرگوار و عزیزان همراه با برنامه های متنوع و ارزشمندی که امیدواریم بتواند راهگشای خوبی برای همه ما باشه. 21مین برنامه از سلسله مباحثی رو که در ارتباط با مسئله عدم تحریف قرآن هست تقدیم حضورتون میکنم، با دومین شبهه ای که دشمنان ما مطرح میکنن، و یا بهتر بگیم اونهایی که این سوال ها به ذهنشون آمده و باید جواب بهش داده بشه. ما از این که افرادی خاص حتی بنشینند و با جنبه های مختلف دید و برنامه های خودشون به صورت انتقادی وارد بشن ناراحت نمیشیم، بلکه حتی میتونیم بگیم که انتقادهایی که به ما میشه چه بسا از این باب باشد که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چه بهتر که دشمنان ما بنشینند و اینقدر کند و کاف کنند تا به قول خودشون سر ناخونی به جایی بند کنند و فکر کنند که موفق شدن، اسلام رو بکوبند، در حالی که چنین نیست. حداقل شما بینندگان بزرگوار و محترم، براتون این امکان وجود داره که از راه‌های مختلف اطلاعاتی رو به دست بیارید و حتی ببینید که مخالفین مسئله تحریف قرآن به این معنا که ما فکر کنیم همشون آدمهای بدی هستند هم نیست. چه بسا بعضیشون سعی کردن یه مسیری رو باز کنند برای اینکه خلاقیت ذهنی به وجود بیارن، برای اینکه یه عده رو وادار به جواب دادن بکنن. در این شبهه دوم باز برمیگردیم روی آیه نهم از سوره مبارکه حجر، اما از یک زاویه جدید بهش نگاه میکنیم. در آیه آمده است که انا نحنو نزلنا از ذکر، الف و لام از ذکر رو دقت کنید، کلمه ذکر را هم مورد توجه قرار بدید. اونها که خواستن ایراد بکنن میگن که این کلمه از ذکری که در اینجا آمده مراد پیغمبر بزرگوار اسلامه، نه قرآن باشد، و خدا گفته که ما پیغمبر رو نازل کردیم و خودمونم حفظش میکنیم، و اگر بخوایم یک مقدمی هم براش پیدا بکنیم میگردیم لابلای آیات قرآن تا برسیم به این آیه که معروف در قرآن هست به نام آیه تبلیغ، که خدا میفرموید والله یعصمک من الناس. والله یعصمک من الناس رو خدا کجا میگه؟ اون وقتی که پیام قدیر را باید پیغمبر به مردم ابلاغ کند. پیغمبر از دشمنان میترسد، ترس او نه به خاطر اینه که وحشت کنه از اونها، ترس او برای اینه که میداند اینها به هیچ چیزی پایبند نیستند. نگران آینده است که با این عدم پایبندیشون اینها مشکلاتی رو به وجود بیارند، و میداند که سر چشمه تمام فتنه ها در بین این مردمه. موقعی که دستور آمد بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر نگران شدند که اگر من گفتم و اینها شروع کردن به توطئه و بین مردم ایجاد تفرقه کردن چه باید کرد؟ خدا می‌فرماید والله یعصمک من الناس، خداوند شما را از تمام حیله های دشمنانتون حفظ میکنه. پس بنابراین این دعایی رو که کنار هم بگذاریم، به نظر اونهایی که اهل شبهند و ایراد شبهه کردن، میگن هر دوش به پیغمبر برمیگرده، شما چرا این آیه رو درباره قرآن دارید تعبیر میکنید و ازش استفاده میکنید که انا نحن نزلنا الذکر مال قرآنه، اینطور نیست، مال پیغمبر است. آیا جوابی دارید؟ به ما بگید. ما 5 تا دونه جواب برای این سوال مطرح میکنیم. به همین 5 جواب هم اکتفا نباید کرد. اگر بنا باشه ما بخوایم روی هر کدام از این شبهات به طور جدی وارد بشیم و همه مطالب رو بیان بکنیم، هر یکی از اینها کتاب‌ها باید براش نوشته بشه. هدف ما از طرح این بحث در حضور شما بزرگواران و عزیزان این هست که ذهنیت برای تحقیق به وجود بیاریم. اولین جوابمون اینه که 6 آیه از سوره مبارکه هجر قرینه ایست که به آیه 9 میتونه زمینه بشود. آیه 6 سوره هجر اگر دقت کنید میگه منظور از ذکر قرآنه نه رسول خدا. آیه 6 چیه؟ خدا میفرماید قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. شاید اون کسی که این ایراد رو کرده حداقل نرفته چند آیه قبل، آیه 6 تا آیه 9، 3 تا دونه آیه بیشتر فاصله نیست، اما اینها از اونجایی که هدفشون ضربه زدنه و ایجاد اختلال فکری در جامعه کردن، یا نرفتن این آیه 6 رو ببینن، یا اگه دیدن سعی کردن نادیده بگیرن برای اینکه ذهن دیگران را آشفته کنند. خدا در این آیه می‌فرماید گفتند ای کسی که به تو قرآن نازل شده است، قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر. نزل علیه الذکر یعنی چه؟ اگر خود پیغمبر ذکر بودن، میشه که خود پیغمبر بر خودشون نازل شده باشن؟ اینکه نمی‌شود. خود اینها گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، انک لمجنون، تو دیوانه ای. نسبت دیوانگی به پیغمبر میدن که قرآن برش نازل شده، وقت شما میگید که چرا اینجا کلمه ذکر را به قرآن تعبیر کرده اید. در آیه 9 یه مقداری بیشتر میشه دقت کرد که جواب قاطع داده شده و بسیاری از مفسرین هم ذکر در این آیه رو اعلام کردن که مراد قرآنه، هیچ جای شکی هم درش قرار ندادن، حتی اونها که متعصب از اهل سنت بودند. جواب قاطعی که به شبهات معاندین داده میشه اینه که اولا از طرف خدا نازل شده و ثانیا تا ابد ما حافظ او هستیم. پس بنابراین ذکری که خدا حافظ اوست در حقیقت خود قرآنه نه پیغمبر. اون والله یعصمک من الناس برگشتش به پیغمبر هست، اما معناش این نیست که پیغمبر ذکر باشد، یعنی خدا ذکر به معنای پیغمبر نازل کرده باشه و حفظش بکنه. نم یکی. ثانیاً شما مگر نمیبینید که در آیه آمده انا نحن نزلنا از ذکر، الف و لامی که در از ذکره، اینو چجور نگاه میکنید بهش؟ میگن الف و لام در از ذکر عهد ذکریست که برگشته به ذکر آیه 6 از همین سوره است. یعنی حتی خود اونهایی که اهل فنند و در ادبیات واردند میگن یه الف و لامی که بر سر از ذکر آمده یه عهد ذهنی دارد، برمیگرده به اون قبل از خودش، و چون اونجا از ذکر را ما به معنای قرآن میبینیم آمده، قطعا این از ذکر در اینجا هم به همون معنا آمده. سوم، میگردیم در سر تا سر آیات قرآن، میبینیم چند جای دیگر قرآن هم کلمه ذکر آمده و هیچ کدام از آنها به پیغمبر تعبیر نشده. همه آنها میگن که مراد خود قرآنه. اگر بنا بود که به پیغمبر ذکر گفته شود، ما دیگه دلیلی نداشتیم که این همه آیه در قرآن برای قرآن صحبت کرده باشه. برید بگردید ببینید تمام آیاتی که ذکر درشه، حتی مفسرین سنی، مفسرینی که یه مقداری حقیقت براشون روشن بوده، سعی کردن معناشو بکنن به قرآن. پس چطور شما اینو دارید برمیگردونید به پیغمبر و میگید مراد از ذکر پیغمبره؟ رابعاً یا همون چهارمین اصل مستند ما، میگیم لفظ نزلنا ظاهر در تکسیره و هیچ مناسبتی با نفس نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه نداره. اگر بنا بود نزلنا باشد، معلوم میشه که زیاد هست، یکی و دوتا نیست، پیغمبر که یک نفر بیشتر نیستن. چطور ممکنه یک نفر را ما اطلاق بکنیم بر تمام یا یک جمع، اما وقتی درباره قرآن صحبت میکنیم برای اینه که دارای سوره های مختلف، آیه های زیاد و فراوان هست. خود کلمه نزلنا نشون میده که این برای تکثیره و مطمئنا نمیتواند برای شخص پیغمبر مطرح شده باشه، چون شخص پیغمبر یه نفس بیشتر نیستند. خامسن یا پنجمین جوابی که ما برای این شبهه داریم، کلمه انزال در مورد فرستادن از بالا استفاده میشه. انزلنا من السماء ماء، آب که از زمین نازل نمیشه، از زمین میجوشد، از آسمان میریزه و نازل میشه. بنابراین اگه منظور رسول خدا بود، تعبیر به ارسال میشد و تنزیل به معنای فرود تدریجی قرآن، پس رسول خدا رو شامل نمیشه. ما بگیم که معناش اینه که خداوند ذره ذره پیغمبر را فرستاد، اصلا با عقل جور در میاد. چطور اینها نمی نشینند و بر روی شبهه‌ای که مطرح میکنند دقت نمیکنند؟ نزلنا، انزلنا، نزله، انزله، اینا هر کدام معنای خودشو میخواد. پیغمبر اسلام اگر بنا بود که نزولی براشون اتفاق بیفته، یک جا باید نازل میشد، اما در این آیه آمده انزلنا، نزلنا ذکر و انا له لحافظون. بنابراین چون نزول تدریجی برای وجود نازنین پیغمبر اسلام امکان پذیر نیست، پس نمیتونیم قبول کنیم و باورمون نمیاد که بتواند این آیه پیغمبر را شامل بشه. در نتیجه یک استفاده میخوایم بکنیم از این پنج تا دلیلی که گفتیم که درباره مسئله قرینه‌ای که در خود سوره هجر آیه ششم وجود دارد، مسئله بسیار مهمی که الف و لام در از ذکر معنای خاصش چی هست، برگشت به عهد، آیه هایی که دارای ذکر همش به قرآن تعبیر شده، هیچ کدام به پیغمبر تعبیر نشده، لفظ نزلنا یا انزلنا، اینها درباره چه چیزی مطرح شدن و به معنای نزول از آسمان به زمینند، و بالاخره مسئله بسیار مهم که نفس پیغمبر یک نفس است، در حالی که قرآن دارای تعدد سوره و آیه است. بنابراین هیچ کدام از اینها نمیتونه برای ما این مطلب رو ثابت کند که مراد از کلمه از ذکر در اینجا غیر قرآن باشد. مطمئنن فقط قرآن رو مطرح کرده. در نتیجه باید بگیم کلمه ذکر قرآنه، ظاهر آیه هم همینو میرساند و هیچ گونه ابهامی در این آیه وجود نداره و ما باورمون میاد که خداوند متعال میخواد بفرماید قرآن قرآنی است که من حافظ او هستم، ضمانت حفظشم به عهده گرفتم و پیغمبر به عنوان کسی است که این قرآن بر قلب او نازل شده است. خب در این شبهه دوم کسی که شبهه رو مطرح کرده یا اینکه واقعا توجه به قرآن نداشته است یا توجه داشته عناد اجازه نداده که واقعیت رو مطرح کند یا قصدش فریب مردم بوده که ما در بحث‌های قبلیمونم اشاره کردیم و گفته ایم که اگر بنا شد تحریف گران بخوان دست به تحریف بزنن گاهی مواقع حتی میان محتوا رو عوض میکنن، سعی میکنن با معنویت‌ها برخورد بکنن. اینها قصدشون از بین بردنه، قصدشون دفاع از اسلام و کیان اسلام نیست. اما شبهه سوم، مراد از حفظ قرآن رو میگن حفظ از ورود قدح و ایراد و عیب به معانی عالی قرآنه، نه حفظ الفاظ و کلمات. ما در جامعه امروزیمون میبینیم به فلانی سوال میکنیم که کجا میری؟ میگه میرم برای حفظ قرآن. معناش اینه که قرآن در خطر، من میرم جلو خطر رو بگیرم؟ نه، معناش اینه که قرآن مجید را من میرم از تمام اون چیزهایی که ممکنه تهدیدش بکند مانع بشم. اگر من میرم قرآن را از رو میخوانم، آیاتش رو حفظ میکنم، معناش این نیست که این حفظ کردن آیه معناش حفظ خود قرآن باشد، یه نوعشه. بنابراین اگر ما بگیم مراد از حفظ حفظی باشه که نگذارید یه وقت کلمه عوض بشه، نقطه اضافه بشه، نقطه کم بشود، کلمات جا به جا بشوند، این رو شما قبول بکنید. چرا شما میاد میگید الا و جزما مراد از حفظ اینه که هیچ گونه تحریفی اتفاق نیفتاده تا گرفتار بحث بشیم؟ آیا جوابی برای این قضیه هم دارید؟ ما میگیم بله، اونجا هم جواب داریم. در جواب میگیم اولا قرآن دارای معانی عالیه، از طریق مستقیم حق است و بالاتر از اونه که قطعی بهش وارد بشه و شکی عارض او بشه. ثانیاً اعجاز قرآن سعی دشمنان رو وادار کرده که عیب خاصی اگر به وجود میاد رو خونسا بکنن. خود این که قرآن حافظ خودشه و خدا قرآن رو به عنوان ذکر نامیده است و فرموده خودم حفظش میکنم، یه اصلا یک دلگرمی به ما داده که نمیتواند قدحی برش وارد بشه. اما با توجه به این که دشمن به دنبال این بوده که بشکند این حفظ را، ما میخوایم بگیم اگر میتوانست چنین کاری رو میکرد، در حالی که تا این لحظه هنوز نتوانسته کوچکترین تصرفی در قرآن انجام بده. ثانیاً اگر میتوانستن الفاظ قرآن رو تغییر بدن، دیگه جایی برای محتوا و مضامین عالی قرآن نمیموند. تغییر الفاظ در حقیقت از بین رفتن مضامین قرآن بود و نابودش میکرد. پس اینا چون نتونستن لفظ را عوض کنن، معنا را هم نمیتونن عوض بکنن و جایی برای نگرانی نیست. این دوتا شبهه‌ای که در جلسه امروز پاسخ داده شد، اگر مورد توجه قرار بدید خواهید دید که قرآن مجید معنا و مفهوم واقعیش هم حفظ الفاظ و معنویات و هم حفظ ظاهرشه. همه اینا رو خدا تضمین کرده است. حالا در ادامه بحث اگر خدا توفیقی بهمون داد انشاءالله سعی میکنیم نکته های دیگری و شبه ها و ایرادهای دیگری رو هم مطرح کنیم و پاسخگوی اونها باشیم. همه شما رو به خدای منان می سپارم و آرزوی خوشبختی و سعادت شما بزرگواران رو از خداوند دارم. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته.
دست شما درد نکنه آقا.